شما معلوم است، آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید دلسوز ملت ایران هستید. البته با کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خونسا کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از تفاوت‌های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را اتفاق نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند نشانه‌های این افول آشکار را می‌توان در مشکلات بی‌سابقه داخلی آمریکا در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی تا اختلافات و دودستگی‌های خونین داخلی آمریکا مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند یک نمونه از این خطای محاسباتی حمله 20 سال قبل آمریکا به افغانستان برای ریشه‌کنی طالبان است که با جنایات و کشتار فراوانی همراه بود، اما بعد از 20 سال به دلیل بدفهمی مسائل مجبور به خروج از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از خطای محاسباتی آمریکایی ها خواندند و افزودند آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در ایران افزودند اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاش‌ها حاوی اطلاعات و کشفیات مهمی بود و نشان می‌دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه‌ریزی کرده بود و طراحی داشت. ایشان قضیه شاه چراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایتی بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت‌ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت‌ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این جنایات خاطر نشان کردند چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار می کنند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر.
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان ارجمند.
بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدتر از دانش آموزان فرمایشات خیلی مهمی داشتند. صحبت های شما را در همین ارتباط بشنویم.
خب مثل همیشه بحث افشاگری، تبیین و افشای نقشه های دشمن به شکل ریشه‌ای و عمقی از او در بیانات مقام معظم رهبری امروز هویدا بود. جلوه هایی از تبیین که خود حضرت آقا در از یک سال قبل به این طرف عموم فرهنگیان، سیاسیون، علما، دانشگاهیان را مخاطب از او قرار داده بود و اگر این اتفاق می افتاد، اگر اتفاقی می افتاد که جهاد تبیین در طول یک سال گذشته به شکل جامع و کافی و وافی از او شکل میگیره، قطعا ما ممکنه که ایران اسلامی با فتنه اخیر روبرو نمیشد. و امروز هم رهبری خودشون به عنوان کسی که یک تنه در جهاد تبیین دارن میدانداری میکنن، امروز هم در افقهای جدیدی ره بر روی امت اسلامی گشودن و از آینده پر رونق جبهه مقاومت سخن گفتن و همچنین بر باد رفتن نقشه های شوم دشمنان.
بله، خدمت شما عرض بکنم اشاره کردین آقای افشار که مقام معظم رهبری یک تنه میداندار جهاد تبیین هستن. خب در پشت این یک تنه گفتن شما درد رو میشه احساس کرد و اینکه کسایی که باید این کار رو انجام میدادن کوتاهی کردن و حداقل در یک سال گذشته که بحث جهاد تبیین خیلی جدی مطرح شد از طرف مقام معظم رهبری این کار صورت نگرفت. علت را در چی میبینید آقای افشار؟
به هر حال در هر عرصه ای اگر سهل‌انگاری باشه خداوند با هیچ امت و ملتی رو در واسی نداره.
بله.
با وقت بعضی که ملت ایران در طول 40 سال گذشته نشون داده که بسیار با بصیرت عمل کرده، بسیار هوشمندانه عمل کرده و به عنوان بازوی اصلی و محور اصلی جبهه مقاومت قرار گرفته. ولی این دلیل به این نمیشه که اگر هر از گاهی از منویات و هدایات ولی امر مسلمین تغافل صورت بگیره، غفلت صورت بگیره و سهل‌انگاری بشه، چوب از رو نخوریم. به هر حال در طول یک سال گذشته حقیقتی هست که تحقیقات و نگاه میدانی ما نشون میده که مخاطبین اصلی جهاد تبیین آنچنان که باید شاید به میدان نیامدن. این جهاد را بیشتر به عنوان یک جنس لوکس بهش نگاه کردن، در بیتین صفحات زندگی خود قرار دادن و قطعا اگر میدانداران اصلی جهاد به میدان می آمدن، خب تعداد فریب خوردگان و اقبال شدگان که بیشتر هم مرتبط به قشر نوجوان و جوان میشه شدت کاهش پیدا میکرد و امکان داشت که این فتنه شکل نگیره.
بله.
نکته ای که حالا من خوبه که همینجا اشاره کنم به عنوان یک در دل، من به عنوان یک فعال فرهنگی رسانی افغانستانی وقتی که در ایران دارم زندگی میکنم و همین امروز مشاهده کردم، خب مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مرجع و مسئول یک کشور بزرگی مثل ایران،
بله،
امروز یک مخاطبین اصلیش قشر نوجوان هست، قشر جوان هست.
بله.
و امروز خب یک جمعی از سراسر کشور رفته بودن خدمت حضرت آقا و ایشون صحبت میکرد.
بله.
ولی جالبه که اگر من به جای آموز پرورش جمهوری اسلامی ایران میبودم، صد در صد یک بخشنامه میکردم که تمام مدارس در ایران حداقل 2 ساعت در امروز را یک فضایی که این مدارس در سالون اجتماعات دارن.
بله.
جایی برای نماز خونه دارن، همون یه صحبت های آزاد آقا را به صورت زنده چکار میکردن، میدیدن و میشنویدن.
بله.
قطعا این تنها همین سخنرانی وقتی که مخاطبش نوجوان و جوان ببینه که عالی ترین مرجع و مقامی کشورشون داره، اونا را خطاب قرار میده، عزت نفس بیشتر پیدا میکردن، روشنگری بیشتر پیدا میشد و به هر حال به اندازه میلیون ها یا میلیارد ها تومان بازدهی فرهنگی داشت. خب اینا یک جور تغافل حساب میشه که ما شاهدیم.
بله. آیه افشار، بحث جهاد تبیین در واقع وقتی مطرح میشه فقط مسائل داخل ایران مطرح نیست، بحث جهان اسلام هست و اقداماتی که دنیای استکبار در مقابل مجموعه جهان اسلام انجام میده و در کشورهای مختلف به نظر میرسه که این بحث جهاد تبیین به صورت جدی نادیده گرفته شده. در این ارتباط صحبت بفرمایید.
خب جنگ امروز ما شاهدیم که جنگ ترکیبی هست.
بله.
جنگ نظامی او شکل و شمایلی که ما انتظار از مفهوم جنگ میفهمیم وجود نداره و بار اصلی تنازع بین جبهه حق و باطل که مرزم نمیشناسه، بحث جنگ نرم، جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای هست.
بله.
در جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای که در امروز در دنیا وجود داره، یک طرف جبهه باطل هست، سرکردگی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها.
بله.
و یک طرف دیگه‌ش هم به هر حال جبهه مقاومت هست و نظام اسلامی. در این حالا همونجور که شما گفتین این مرز هم نمی‌شناسه. در
بله.
جبهه مقاومت وقتی ما صحبت می‌کنیم میتونه ایران را، افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق و بسیاری از کشورهای مسلمان شامل بشه که نیروهای جبهه حق در او حضور دارند.
بله.
وقتی که جبهه بحث جهاد تبیین مطرح میشه، صد در صد همه این عالم را در بر میگیره.
بله.
یعنی هر جایی که به هر حال شنونده‌ای برای حق هست، باید متصدیان هم تولید محتوا بکنن، اون تولید محتوا را به دست مخاطب برسونن تا افراد بتونن بین جبهه حق و جبهه باطل تمایز قائل بشن.
بله. یک نمونه از بحث جهاد تبیین که در واقع نادیده گرفته شد فضای داخل افغانستان هست، ای که امریکایی ها 21 سال قبل حمله کردن، 20 سال در داخل افغانستان حضور داشتن، اقداماتی را انجام دادن. چون این تبیین درستی صورت نگرفت، خب اتفاقات داخل افغانستان افتاد و در نهایت اینا افغانستان را دو دستی تقدیم طالبان کردن و افغانستان برگشت به همون 21 سال قبلی که اینا با شعارهای مختلف حضور پیدا کردن. در ارتباط نظرات شما رو بشنویم آقای افشار.
خب همونجور که با تایید حرف شما میخوام از یک فاجعه بدتر هم صحبت بکنم.
بله.
اگر جهاد تبیین صورت نگرفت و از این به بعد هم نگیره، مثلا ما نیومدیم یک روایتگری درستی از حضور آمریکایی ها در طول 20 سال گذشته در افغانستان انجام بده.
بله.
این روایتگری وقتی که درست نشد، خب حافظه سیاسی ملت ها متاسفانه خصوصا در کشوری مثل افغانستان کوتاه مدت هست.
بله.
خیلی زود علل و عوامل بدبختی های خود فراموش میکنن و به همین جهت هست که بارها و بارها از یک سوراخ باز گزیده میشن.
بله.
هیچ بعید ندونین با توجه به سهلنگاری متصدیان هم، یعنی نخبگان جامعه، شخصیت های علمی جامعه، علمای جامعه، اساتید دانشگاه.
بله.
و هر کسی که مسئول در بحث جهاد سبیل وقتی که ورود نمی کنن، هیچ بعید ندونین که به زودترین فرصت دوباره همی آمریکا باز از در دیگری در افغانستان حضور پیدا خواهد کرد و باز مورد استقبال یک عده قرار خواهد گرفت.
بله.
دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که یک جهاد درست و واقعی از ثمره و حضور 20 ساله ننگین آمریکایی‌ها در افغانستان برای ملت تشریح نشده و ممکنه یک بار دیگه ملت به همون کسایی باز دل ببندن که 20 سال از اونها ضربه خورد.
و این احتمال که همچنان این مسئله تشریح نشوه و تبیین نشوه برای مردم همچنان باقی است و سر جای خودش هست.
صد درصد. همین الان که ما متاسفانه به جامعه نخبگانی افغانستان، البته اگر به معنای نخبگان وجود داشته باشه، الان شخصیت های متنفذ بگیم، نگاه میکنیم، نوعی رخوت، سستی، تنبلی، بی انگیزگی و بی محتوایی رو در توده های عموم جامعه مشاهده میکنیم و امیدوارم که شخصیت های فریسته افغانستان برای خودشون علما یک تکون جدی بدن و بحث جهاد تبیین جدی بگیرن.
بله.
و برای روشنگری آحاد ملت برنامه های هدفمند باید روی دست گرفته بشه.
بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در غرب افغانستان در سفرش به هرات گفت که اونا برای حمایت مالی از رسانه‌ها برنامه‌هایی را روی دست دارند. رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در غرب افغانستان در دیداری که با رئیس اطلاعات فرهنگ هرات داشته گفته که دفتر یوناما علاقمند روابط بیشتر با اداره اطلاعات فرهنگ است و میخواد که کارهای مشترکی را در بخش فرهنگی داشته باشه. ارتباط ما با فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و میخوایم جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمند و شنونده های خوب برنامه انعکاس. حمایت از رسانه ها و فعالیت رسانه ها در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در یک سال گذشته مورد بی‌مهری خیلی از نهادها قرار گرفته و به خصوص اینکه خیلی از رسانه ها در این مدت یا ورشکست شدند و کاملا به تعطیلی رفتند و یا اینکه در حال ورشکستگی هستند و هشدار دادند که اگر به وضعیت رسانه ها توجه آنچنانی صورت نگیره، رسانه های نیمه جان افغانستان هم رو به خاموشی خواهند رفت و بحثی در خصوص رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی وجود نخواهد داشت. در همین خصوص رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت هرات اعلام کرده است که برای حمایت مالی از رسانه ها برنامه های روی دست دارند. آرزو حتاکویی رئیس دفتر یونما در حوزه غرب افغانستان به دیدار نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات رفت و گفت که دفتر یونما علاقمند است تا روابط بیشتری را با اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت داشته باشد و او تاکید کرد که کارهای مشترکی هم در بخش‌های فرهنگی می‌شود که انجام داد. خانم حتاکویی می‌افزاید که قرار است دفتر یونما از روز جهانی حقوق بشر با نشر برنامه‌های آموزشی با رادیوهای ولایت‌های غرب افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را امضا بکند تا در کنار نشر برنامه سبب حمایت‌های مالی رسانه‌های صوتی هم بشود. وی همچنان گفته است که به مناسبت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان برنامه‌های حمایتی را سازمان ملل متحد روی دست دارد تا از طریق آن رسانه‌ها هم حمایت مالی بشوند. خانم آرزو همچنان از ایجاد کمیته حمایت خبرنگاران در این ولایت استقبال کرد و گفت که دفتر یونما ارتباط خوبی را با این کمیته ایجاد خواهد کرد. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت دفتر یونما که نمایندگی خوبی در حوزه غرب کشور داشته، فعالیت کاری آنها قابل قدر است. حقانی در این دیدار با اشاره به فرارسیدن فصل سرما بیان داشت که در آستانه زمستان از دفتر یونما و مؤسسات همکار می‌طلبد تا به مناطق محروم کمک‌های زمستانی انجام بدهند تا در زمستان پیشرو برای افراد بی‌بضاعت کمک‌های صورت بگیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در این دیدار با اشاره به وضعیت رسانه‌ها از نظر مالی افزود که خبرنگاران و رسانه‌ها در حال حاضر نیاز به حمایت‌های مالی بیشتری دارند و از دفتر یونما هم خواست تا برای حمایت از رسانه‌ها برنامه‌های جدید حمایتی خود معرفی بکند. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان گفته است که هر برنامه آموزشی که از سوی دفتر یونما در ولایت هرات برگزار بشود مورد حمایت این اداره قرار خواهد داشت و برای برگزاری هرچه بهتر آن اداره اطلاعات و فرهنگ همکاری‌های بیشتری خواهد داشت. حقانی در دیدار با خانم حتاکویی تاکید کرد که در صورت برخورد به کوچکترین مشکل در ولایات حوزه غرب اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت در جریان بگذارند تا آن مشکل به زودی حل بشود.
بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب گزارش فیض احمد محمدی رو شنیدید در ارتباط با بحث حمایت از رسانه ها. میدونید که وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان از گذشته چندان وضعیت مساعدی نبوده و فعلا هم با حضور طالبان خبرهایی نشر میشه که خشونت علیه خبرنگاران همچنان وجود داره در داخل افغانستان. معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما گفته که پس از حاکمیت طالبان 200 مورد خشونت علیه خبرنگاران و نقض حقوق بشری اونا را ثبت کرده. یونما خشونت علیه خبرنگاران را بی سابقه خوانده و گفته که این موارد شامل بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب هست. این دفتر امروز به مناسبت روز پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران گفته که رسانه‌ها در افغانستان در خطر به سر می‌برند. یونما نوشته که بیایید همه در حفاظت از خبرنگاران و پایان دادن به معافیت از مجازات کمک نماییم. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که بیش از 70 خبرنگار در سال جاری میلادی به دلیل کار خودشان کشته شدند و گفته او اکثریت موارد قتل خبرنگاران بررسی نشده. افغانستان یکی از ناامن‌ترین کشورها برای خبرنگاران شناخته می شود. پیش از حاکمیت طالبان خبرنگاران یکی از اهداف ترورهای هدفمند گروه‌های ناشناس بودند. پس از تسلط طالبان با آنکه از موارد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه ها کمتر گزارش نشر میشه، اما روزنامه نگاران با محدودیت و تهدید گسترده طالبان مواجهند. در این یک سال نزدیک به نیمی از رسانه های افغانستان تعطیل شده و اکثریت خبرنگاران کارشان را از دست داده یا از کشور مهاجرت کردند. در جریان سال گذشته میلادی دست کم 8 خبرنگار و کارمند رسانه که 5 تن اونا زنان بودند بر اثر حمله های هدفمند مسلحانه و یا انتحاری و بمبگذاری در افغانستان جان باختند. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه اعلام کرد که دست کم 127 خبرنگار و کارمند رسانه بر اثر رویدادهای جنگی و یا جرایم سازمان یافته در 2 دهه اخیر در افغانستان جان خودشان از دست داده اند، اما به دلیل حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران عدالت در مورد اکثریت این جرایم تأمین نشده. امروز 2 نوامبر 2022 برابر با 11 عقرب 1401 روز جهانی پایان دادن و معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ارتباطی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغانستان و استاد ژورنالیسم دانشگاه کابل، و با مطرح کردن همین مسائلی که عرض کردم خدمت شما، ارزیابیشان را از وضعیت خبرنگاران در این روزها در افغانستان خواستار شدم.
خب وضع نسبت به گذشته بدتر نیست، اگر بهتر نیست، ولی یک تعداد خبرنگارا از نگاه اقتصادی هم کار خود از دست دادن، یک مشکل بوده و یک مقدار هم شما بهتر میدانید که خبرنگارایی که در یک رسانه کار میکردن یا آگاهانه یا ناگاهانه میرفتن زیر بار اونمو تبلیغات کشورهایی که در افغانستان منافع خاص خود داشتن. اینا گاه چیزایی را که به نشر میرساندن گویا به شکل بسیار بد امرایشان برخورد میشد، گاهی هم اسناد دقیق وجود نداشت. چرا وقتی یک خبر پخش میشم خبرنگار شما میفهمید که در صفحه اول قربانی است، به خاطر که موضوع را نشر میکنه گویا گزارش تهیه میکنه یا خبر را به دست میره. اما در شرایط جنگی که افغانستان قرار داشت کردن اسناد بسیار دقیق برای خبر مشکل بود. گاهی هم با اینا برخورد اوبتمندانه میشد، نه تنها از جانب مخالفا بلکه در داخل خود دولت هم، به خاطر اتهامات یا لیبل هایی که میخورد به بعض اراکین دولتی. اینا مورد سویقت قرار میگرفتن، مورد لطکوب قرار میگرفتن و تهدید میشدن. در داخل دولت هم این تهدیدها وجود داشت، آنچنان که مسئولای جمهوریت اعلان میکردن و خود بسیار زیاد طرفدار آزادی بیان نشان میدادن چنان نبود. بار بار اینا لطکوب شدن، زندانی شدن، تهدید شدن غیر مستقیم یا به صورت مستقیم. حال هم قضیه تا اندازه به مو شکل است و اینا یک مقدار عجولانه هم برخورد میکنن. خود خبرنگارا هم بدون از اینکه فکر کنن، حتی اکثر کسا بسیار مسلکی نیاموختن اما شرایط مسئولیت خبرنگاری را که در کدام حالات چگونه خبر را پخش کنن، چگونه خود مسئول نگاه بکنن، هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه اونمو مسائلی که مسئولیت پذیری است برای اینا پخش یک خبر. و همچنان دسترسی به اطلاعات بسیار ضعیف بوده در افغانستان، با تاسف که نه دولت امکانات برای خبرنگارا میداد که نه دسترسی واقعی به خبر پیدا بکنن و نه هم مخالفا یقینن. تقاضای از اونایی بود که باید به نفع ما قضاوت شوه، عمدتاً که دولت دست نشانده است و جانب خارجی های حمایت میشه، بنان ما جهاد میکنیم، مبارزه میکنیم، باید از ما حمایت شوه و علیه ما خبر پخش نشه. طبعا اینا مورد سوی قصد قرار میگرفتن یا با برخوردهای اقدامندانه روبرو میشدن. حال هم متاسفانه قضیه پیچیده تر از او است که خبرنگار از عمق قضایا آگاهی حاصل بکنه. بنابراین وقتی خبر پخش میکنه قربانی اونمو خبر ناقص میشه.
استاد فاندوس، شما در جریان هستید که در زمان جمهوریت یکی از ادعاهایی که امریکایی ها میکردند جریان آزاد اطلاعات بود و آزادی رسانه ها، آزادی بیان که همیشه به عنوان یکی از افتخارات خودشان مطرح میکردند. اما همه ما میدانستیم که جریان آزاد اطلاعات به اون معنی واقعیش در زمان جمهوریت هم وجود نداشت. اما گفته میشه که این جریان بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان وضعیت بدتر شده و خبرنگاران به آسانی به اطلاعات درست نمیتونن دسترسی پیدا بکنن. چقدر این حرف واقعی است؟
خب در زمان جمهوریت هم اطلاعات در کشورهای ما فکر میکنم حتی پیشرفته هم یک شاید یک افسانه باشه دسترسی کامل به اطلاعات. و در افغانستان یقینا این مشکل بیشتر بود که دسترسی کامل به اطلاعات واقعی داشته باشه خبرنگارای ما. و این مثلا هنوز هم باعث یک مشکل در افغانستان خصوصا باقی است و فکر نمی کنم که دسترسی داشته باشن اینا به اطلاعات. بعضا با احساسات و با بعض به اصطلاح نواقص مسلکی که در وجود از اینا هست خبر را پخش میکنن گویا میخواین عجله بکنن، در حالی که چنین نمی باشه و بعدا واقعیت طور دیگه ترسیم میشه از جانب مخالف ها یا نیروهای مختلفی که در اینجا فعلا حضور دارن، یا ادعا میشه علیه از اینا که اینا تخریب میکنن یا گویا از طرف دیگه تمویل میشن. و ما میبینیم عملا که در اینجا یک چیز انتخاب میشه به نفع این یا آن. مثلا در تلویزیون اینترنشنال فعلا امریکا یا کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن که اونا خبرهای منفی را میگیرن از جهت نشر میکنن به اساس همو ارزش‌های خبری که منفی گرایی گفته میشه برای کشورهای عقب مانده و خودشان خبرهای مثبت از جانب خود نشر میکنن، چنانچه که دانشمندان ژورنالیسم اونا را به نام ملل نخبه یا ملل برتر میشناسن یا خودم میخواین بشناسانن که ما ملل برتر هستیم به خاطر حقوق بشر و آزادی بیان با مبارزه میکنیم. در حالی که چنین نیست، محدودیت ها در کشورهای غربی هم وجود داره، در امریکا هم وجود داره. ما بار همراه ژورنالیست ها و خبرنگار ها از اونا که مواجه شدیم چنین گفتیم که اون طور که شما ادعا میکنید آزادی کامل وجود نداره در کشورهای شما. ولی یک چیزی را به نام به قول یک ژورنالیست آمریکایی به نام والتر لیپمن که میگه همین در قصر آزادی غرب یک وقت سکنه خالی خواهد شد، به خاطر از اینکه ادعا بسیار بلند است ولی در عمل چنین نیست. اینا در داخل کشور شاید به صورت نسبی تساوی میخواین، آزادی میخواین، ولی اینا وقتی از کشور بیرون هستن اینا خدا میخواین برتر جلوه بتن، انسان برتر، انسان اول، به قول خودشان انسان نجیب و نجیب زاده. و به این شکل اینا امریکایی ها خود تعارض میتن، حتی دیگه کشورهای غربی ها هم. من فکر میکنم که این ادعا در قسمت خبرنگاری و دسترسی به اطلاعات در تمام کشورها محدودیت و مشکل خود داره. در افغانستان که جنگ 40 سال دوام کرده، در اینجا منافع بسیار در تضاد عمیق بین کشورهای مختلف بوده، یقینا این کشور آسیب پذیرتر است و خبرنگارا در صف اول قربانی در تبلیغات قرار میگیرند با تاسف.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه تعدادی از اتباع خارجی قواعد و ضوابط حضور در ایران را رعایت نکردند اظهار داشت این اتباع به سه گروه تقسیم میشن و میبایست از ایران طرد شوند. صادق رضا دوست افزود دسته نخست کسانی هستند که در طرح سرشماری شرکت نکردند و در همه جای دنیا با این افراد برخورد میشه، اما این افراد در جمهوری اسلامی ایران فقط از کشور اخراج میشن، چرا که جمهوری اسلامی ایران پایین ترین حد مجازات را برای برخورد با اتباع غیر ایرانی غیر مجاز در نظر گرفته.
اولیش اینه که باید بیاد سرشماری بشه. کسی که نیاد و شناسایی نشه و سرشماری نشه یک فرد غیر مجاز محسوب میشه، ایشون رو از کشور اخراجش میکنن. دوم کسانی هستن شناسایی شدن ولی رفتن در مناطق ممنوعه. گروه سوم گروهی هستن که بدون مجوز مسافرتایی رو انجام میدن که باز در واقع ترک محلی که براشون، برای زندگیشون، برای کارشون در نظر گرفته و خودشون اونجا رو انتخاب کردن، یعنی خودش رفته اونجا شناسایی شده، اینها مشمول تردن.
صادق رضا دوست بود، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران. چند دقیقه زمان داریم تا پایین برنامه امروز انعکاس. ما چند تا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. 400 هزار تن زغال سنگ که تازه به شهر کابل انتقال یافته بعد از نشست مشترک وزارت‌های معادن و پترولیم، مالیه و شهرداری کابل به 8 شرکت سپرده شد. وزارت معادن و پترولیم طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که این نشست بر ریاست مولوی شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت و حضور داشته مولوی حمدالله زاهد معین مالی و اداری وزارت مالیه، مولوی محمد خالد سجستانی معین خدمات شهری شهرداری کابل، رئیسان و شرکت‌های داوطلب تحت عنوان انتقال 400 هزار تن زغال سنگ به شهر کابل برگزار شد. وزارت معادن و پترولیم هدف از برگزاری این نشست را بحث روی موضوعات انتقال، تعیین مفاد خالص برای شرکت‌ها و انتخاب ساحات برای فروش زغال سنگ عنوان کرد و این مقدار زغال سنگ به 8 شرکت داوطلب که به گونه مشترک کار می‌کنند سپرده شد. گفتنی است که مفاد خالص برای شرکت‌ها در هر تن 150 افغانی معین شده. همچنان 32 ساحه در نقاط مختلف شهر کابل برای فروش زغال سنگ از سوی شهرداری کابل معین شده. خبر دیگه این که شماری از دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در تخار میگن که به علت بسته‌ماندن مکتب‌هایشان با بیماری‌های روانی مبتلا شدند. اونا با ابراز نگرانی از آینده خود خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران هستند. در همین حال مسئولان ریاست معارف تخار میگن که منتظر نهایی شدن طرح بازگشایی مکتب‌های دختران از سوی رهبری امارت اسلامی هستند. حزب الله مبشر رئیس معارف تخار گفت هنوز مشکلات نهایی نشده، انشالله وقتی نهایی شد و ما امید داریم که طبقه اوناس از صنف ششم به بالا مکاتبشان باز میشه. ای در حالی است که کمتر از دو ماه دیگه به پایان سال آموزشی 1401 باقی مانده، اما طالبان از طرح مناسب برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم سخن می‌زند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که از برنامه ما استفاده لازم را برده باشید و این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاس مجدد از شما و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگیر.
بله پدر، این برچیست پیسه برچیست؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم، بتون مما.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
چه ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان ایران تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و گفتند که آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخشان خشمگین و اعصابشان خرد می‌شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکا و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران اوج بی‌شرمی و ریاکاری خواندند و گفتند از قاتلان دانشمندان هسته‌ای یعنی صهیونیست‌ها اعلام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها ملت ایران را از استفاده از دارایی‌های خود برای کاهش مشکلات محروم کردید. ایشان افزودند در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است. آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید دلسوز ملت ایران هستید. البته با کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خونسا کرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی دیگر از تفاوت‌های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را اتفاق نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند نشانه‌های این افول آشکار را می‌توان در مشکلات بی‌سابقه داخلی آمریکا در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی تا اختلافات و دودستگی‌های خونین داخلی آمریکا مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند یک نمونه از این خطای محاسباتی حمله 20 سال قبل آمریکا به افغانستان برای ریشه‌کنی طالبان است که با جنایات و کشتار فراوان همراه بود، اما بعد از 20 سال به دلیل بدفهمی مسائل مجبور به خروج از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از خطای محاسباتی آمریکایی‌ها خواندند و افسودند آمریکایی‌ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور افسودند. اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاش‌ها حاوی اطلاعات و کشفیات مهمی بود و نشان می‌دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه‌ریزی کرده بود و طراحی داشت. ایشان قضیه شاه چراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایت بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت‌ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت‌ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این جنایات خاطر نشان کردند. چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار میکنند؟ تحولات افغانستان. کشور قطر تصمیم دارد تا مؤسسه خیریه آن کشور را در افغانستان باز کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
کشور قطر تصمیم دارد تا مؤسسه خیریه آن کشور در افغانستان را باز کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر امروز با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار سفیر قطر از تصمیم کشورش در خصوص بازنمودن مؤسسه خیریه قطر به هدف رسانیدن کمک برای نیازمندان، بیوه‌ها و یتیمان خبر داده گفت ما تصمیم داریم این دفتر را به اجازه افغانستان به هدف کمک رسانی به مردم نیازمند این کشور باز کنیم. سفیر قطر همچنان خواهان تقویت روابط کشورش با افغانستان گردید. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در خصوص این دیدار و ملاقات گفت.
سفیر قطر برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ملاقات نمود. در این نشست سفیر قطر گفت که قصد دارند دفتر مؤسسه خیریه قطر در افغانستان گشایش دهند و این کار را به منظوری وزارت امور خارجه انجام خواهد داد و از این طریق کمک های لازم را برای نیازمندان، بیوه‌ها و یتیمان فراهم خواهند کرد. و همچنان افزود که کشورش می خواهند روابط با افغانستان را بیشتر تقویه کند. آقای متقی ضمن سپاسگزاری از همکاری های قطر، از همکاری کامل برای فعالیت نهادهای خیریه قطر اطمینان داد و همچنان در مورد توزیع کمک های یاد شده نظریات خیش را بیان نمود و از همکاری در این مورد اطمینان داد. در آخر آقای متقی همکاری های قطر با افغانستان را فراموش نشدنی خواند.
به گفته تکل در این دیدار امیرخان متقی از همکاری افغانستان با مؤسسات خیریه اطمینان داده و نظریات خود را در مورد چگونگی توزیع کمک ها ابراز کرد. قطر از جمله کشورهایی است که با افغانستان کمک نموده و متقی کمک های آن کشور با افغان ها را فراموش ناشدنی خواند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار خواهان افزایش نشست‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران شد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نشست‌های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچه بیشتر مردم و دولت‌های ایران و افغانستان می‌گردد. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشستی که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچه نشست‌های فرهنگی بیشتر برگزار می‌شود مردم و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم نزدیکتر می‌گردد. خیری نور محمد حنیف ابزود ایران و افغانستان با مسابه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترکات فرهنگی میباشد.
دغه کار مونږ ډیر زیات خوښمن وګڼه او خوشاله سو چې تر څو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډه هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنګي فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنګي فعالیتونو په اړه باندې موږ خپل قدم کې خود هغه فرهنګي فعالیتونو چې زمونږ دوی سره یو رقم دی یو رازم دی نو موږ به ان شاء الله دا په شریکه مخې ته وړو. نو زه وایم دا یقیني ډېرې ښې اړیکې دي که دا همسې دوامدار وساتلی شي نو نسبت ښه تاثر ولري.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار افزود جمهوري اسلامي ایران با داشتن فرهنګ غني دارای تجارب بیشتر در این عرصه می باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنمندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست‌ها را مؤثر خوانده افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید. با گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می نماید در عمل پیاده شود.
تلطیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به همدیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران به جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا را آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون جامعه عمل بکشونه.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع دارد در آینده نیز همچون نشست ها برگزار گردد و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با پایان این گزارش ما هم با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، در برنامه امروز اصری برنامه های رازهای زندگی و در ادامه موضوع اهمیت آراستگی در زندگی با شما از آراستگی محیط صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. براستی تا چه اندازه در زیبا کردن و آراستگی محیط زندگی خیش میکوشیم؟ محیطی که هر روز با آن در ارتباطیم و بر جسم و روان ما تأثیر میگذارد. محیط زیبا، آراسته و آرام همچون آهنربایی است که روح را مجذوب خیش میسازد. آراستگی محل زندگی بر آرامش و حتی تمرکز ذهن تأثیر مثبت دارد. به نظر روانشناسان یکی از راه‌های رفع تشتت روحی و پریشانی خاطر، نظافت و مرتب کردن لوازم زندگی و خارج کردن وسایل غیر ضروری از خانه است. بر اساس دیدگاه روانشناسان، ایجاد شادابی، نشاط و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آنها دارد. در حقیقت آنها بر این باور هستند که در خانه‌ای که اهمیتی به نظم و انضباط، چیدمان خانه و بهداشت دادن نشود، نمیتوان محیطی شاد، سالم و پرنشاط را برای اعضای خانواده فراهم کرد. شاید در نگاه اول به نظر بیاید این نکات چندان پر اهمیت نیستند، اما وقتی دقیق تر به آنها توجه کنیم متوجه می شویم که رابطه علت و معلولی روشنی میان آراستگی، سلامت و بهداشت روان نهفته است. دوستان، از دیدگاه روانشناختی آفرینش انسان به گونه است که او همواره از حالت یک نواختی گریزان است و در مقابل از تحول، نوآوری و تنوع در شکل و شیوه زندگی استقبال می کند. چرا که تنوع و تحول صحیح ظاهر زندگی انسان را خوشایند و دلپذیر می سازد. آراستگی فرد و محیط زندگی او برخواسته از انضباط درونی، شادابی و حسن سلیقه وی هست. همونطوری که گفتیم، آراستگی ظاهری و نظافت نقش بسزایی در جذابیت و محبوبیت فرد دارد و عاملی برای آرامش روحی و روانی اوست. از دیدگاه اسلام، انسان به اقتضای فطرت جویای زیبایی و هماهنگی است و از ژولیدگی و پلیدی نفرت دارد. از آنجا که اسلام دین فطرت هست، از مردم می‌خواهد همواره مظاهر زشتی و پلیدی را از خود و محیط زندگی خیش دور سازند و با ظاهری آراسته در اجتماع حاضر شوند. همچنان دوستای عزیز، اسلام از انسان‌ها می‌خواهد که نسبت به زیبایی‌ها و زینت‌هایی که در هستی وجود دارند بی‌تفاوت نباشند و همین دلیل میشه گفت که به میل زیبایی خواهی خیش توجه نمایند و از آن برای رسیدن به کمالات روحی بهره بگیرند. در سوره مبارکه اعراف آیه 32 میخوانیم: ای پیامبر، بگو چه کسی زینت هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
توجه به زیبایی و نظافت محیط، چه محیط زندگی، چه محیط کار و چه فضای اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در نشاط آفرینی و حفظ روحیه شاد در انسان داره و این مسئله تناسب دقیقی با حس زیبایی شناسی فطری آدم ها داره. لذا در سیره معصومان هم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و بر همین اساس سبک زندگی فردی و اجتماعی ما مسلمون ها باید بر همین مبنا گذاشته بشه. مثلا در روایتی از امام رضا علیه السلام نسبت به این موضوع که باید محیط زندگی ما انسان ها تمیز و زیبا باشه توصیه ویژه شده. ایشون فرمودند که جارو کردن آستانه در ورودی خانه باعث جلب روزی و ازدیاد روزی میشه. یا مثلا در روایتی از امام علی علیه السلام میخونیم که خانه هایتان را از تار عنکبوت پاک کنید، چرا که تار عنکبوت در منزل باعث فقره. توی این روایت ها و توی مجموع روایت هایی که از معصومین علیهم السلام در مورد این موضوع وجود داره، نکات فراوانی وجود داره. اینکه انسان بر مدار همون حس زیبایی شناسی خودش زندگی بکنه، اینکه در روایت به فضای اجتماعی زندگی انسان‌ها هم توجه شده و قطعاً وقتی به فضای اجتماعی توجه شده باید به فضای درونی خانه هم انسان‌ها دقت بکنند، در این روایت‌ها به شکل خیلی خاصی مورد توجه قرار گرفته. یا مثلا در روایت دیگری از قول معصوم داریم که اگر خانومی در خانه یکی از وسایل خانه رو به نیت سامان دادن وضع خانه جابجا بکنه، مورد رحمت خدا قرار میگیره و کسی هم که مورد رحمت خدا باشه به فرموده معصوم خدای متعال عذابش نمیکنه. همه این مجموعه ثواب ها در واقع یک جور انگیزه بخشی برای انسان هاست که بتونن نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشن. بر مبنای همین نیاز فطری انسان ها هست که ما شاهد زیباسازی فضای شهرها هستیم که حالا با ایجاد بوستان‌ها، ایجاد فضای سبز و فضاهایی که انسان‌ها در اون بتونن در واقع ساعاتی رو خوب و خوش در کنار همدیگه باشن.
دوستان عزیز، بررسی آموزه‌های اسلام ما را متوجه این حقیقت می‌کند که این دین علاوه بر آن که به آراستگی و زیبایی نگاهی مثبت دارد، از آن در جهت سلامت روان انسان نیز بهره می‌گیرد. قرآن کریم بارها زیبایی‌ها و شگفتی‌های عالم هستی را گوشزد کرده و به ترسیم تصویر گویا از آفرینش پرداخته است. آیات قرآن شریف انسان را متوجه نظم، آراستگی و هماهنگی در محیط طبیعت می کند. وقتی به گفتار و منش پیشوایان اسلام می نگریم، در می یابیم که آراستگی فردی و محیطی در نزد آنها نیز امری مطلوب محسوب می شده است. به عنوان مثال امام صادق علیه السلام در حدیثی در بیان اهمیت آراستگی محیط زندگی می‌فرماید: هرگاه خداوند به بنده نعمتی بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟ امام فرمود: لباس تمیز بپوشد، از بوی خوش استفاده کند، خانه‌اش را مرتب و آلودگی‌ها را از منزلش دور نماید. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتون سپاسگزاریم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خب خوبان شنونده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن